شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمانداز هستید. برنامه چشمانداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود.
از زمستان داغ 1378 تا کنون حدود 25 سال است که به عنوان یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میهمان خانه‌های شما بودم. در یکی از حساس‌ترین شرایط تاریخ معاصر ایران، حالا اینجا فرصت مغتنمی است که نه میهمان بلکه میزبان شما باشم، نه به عنوان یک مجری بی‌نظر بلکه باز هم به عنوان یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. من مهدی مهدوی آزاد هستم. امروز یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 28 آپریل 2024. خانم آقایم خوش آمدید به چشمانداز. آخر خنجر مردم کش بیگانه پرست، خوش نشستی به تنم در شب خنجر شکنم. تک‌بیتی که براتون خوندم مال حمید حاجی‌زاده شاعر کرمانی بود که شهریور سال 77 با حدود 27 ضربه کارت توسط دستگاه امنیتی به قتل رسید. در کنارش البته یه پسر بچه مظلوم 9 سال هم داشت که خیلی معروف نامش کارون حاجی‌زاده. کارون رو هم کشتن چون دیده بود. غفار حسینی شاعر، مترجم، استاد دانشگاه، اون هم یکی از قربانیان قتل‌های زنجیری است که در 20 آبان 1375 در منزل مسکونی خودش در تهران باز توسط وزارت اطلاعات به قتل رسید. محمد مختاری هم یک شاعر، نویسنده، البته مترجم بود که او هم آذر 1377 توسط وزارت اطلاعات کشته شد. اینها معروفن به قتل‌های زنجیری. یه نام بزرگ فریدون فرخزاده، او هم شاعر، ترانه‌سرا، خواننده و البته شومن، مرداد 1371 در تبعید در شهر بن کارداجین شد مثل بقیه. این آدم‌ها با وجود همه تفاوت‌هاشون دو تا چیز مشترک داشتن. یکی در آزادی‌خواه بودن مردم و دومی در ترانه، شعر ترانه. اما شکل کشتن اونها توسط حکومت، اینکه می‌دونید عوامل حکومتی با چاقو با کارد به نحو بی‌رحمانه اونها رو کارداجین کنن، 30 ضربه، 20 ضربه، 50 ضربه، ثابت میکنه که حکومت اسلامی فقط از اونها نمیترسید، فقط نمیخواست حذفشون کنه بلکه ازشون متنفر بود. شاید شبیهش این روزا تو طالبان تو افغانستان میبینید. این داستان تلخ از دهه 70 است که بخواد شروع نمیشه، در حقیقت از همون روزهای اولیه انقلاب آغاز شده که ده ها خواننده، شاعر، ترانه‌سرا رو به چیزی دردناکتر از مرگ و اعدام محکوم کردن، یه درد پیچیده، یه درد بی‌پایان به نام تبعید. در یکی دو دهه اخیر البته قتل‌های زنجیری کمی برای حکومت سخت شده، شاید به این خاطر که عوامل نفوذی خیلی زیاده میترسن. منتها حکومت به غیر از درد کشنده تبعید و مرگ دردناک چاقو کارداجین کردن شاعران، ترانه‌سراها، یه روش دیگه هم داره، اعدام. داستان توماج صالحی دقیقا از همینجا شروع میشه. یک ترانه‌سرا، رپر معترضی که مثل فریدون فرخزاد، مثل بقیه دیگه تکرار نمی‌کنه نامشون، آزادی میخواد و در طرف مقابلش حکومتی که دنبال کشتن اوست. با یه تفاوت مهم، نمیدونم امروز در شبکه‌های اجتماعی دیدید یا نه، اینکه این بار دیگه مردم ایران فقط نظاره‌گر یا شنونده نیستند، بلکه از خیابون‌های خارج کشور تا مدارس داخل کشور از ترانه‌سرای قصه ما دفاع میکنند.
تنابه دار تنابه دار تنابه دار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار.
امروز روز شلوغی داریم، برنامه در دو پکیج هست، خیلی حرف برای گفتن هست. پکیج اول رو یک راست میرم به سراغش. دو مهمان اول برنامه، دوست و ادمین صفحات توماج صالحی در شبکه اجتماعی، خانم نیکی نیکنام و دختر خاله توماج، خانم آرزو بابادی. به هر دو بانو خوش آمد میگم، عرض ادب و احترام دارم. من میدونم هر دو نفر صاحب تحلیل و نظر مفصل هستید. امروز تو این بخش پنل اول که خیلی هم طولانی نیست، میخوام چیزایی از شما بشنویم که کمتر مردم شنیدن. میخوام اون روی نشناخته توماج رو با هم راجبش صحبت بکنیم. میدونید در مورد خیلی از ترانه‌سراها، شاعران، رپرها جامعه اطلاعات زیادی داره. توماج گرفتار شد، خورد به انقلاب مهسا. خیلی شاید زیاد در موردش نمیدونید. من دوست دارم تو این لحظات اندکی که داریم کمی درباره اون بخش پنهان و ناشناخته توماج با هم حرف بزنیم. از خانم آرزو بابادی شروع میکنم. خانم بابادی، شما دختر خاله توماج هستید. دختر خاله پسر خاله ها اصولا همدیگر خوب میشناسن. فکر میکنم 7-8 سال هم از توماج بزرگتر باشید. میشه برگردید به کودکیشون، به من بگید توماج کودکی چجوری بود؟ همینقدر که میبینیم شجاع و بیکله، در واقع بیکله به معنی مثبتش دارم میگم، اهل پای مردی بود. چه بود در کودکی توماج؟
درود بر شما بینندگان عزیز. بله، توماج از همون بچگی شجاعت بی‌نظیری داشت و خاله‌ام سعی میکرد که رو اعتماد به نفس توماج خیلی کار کنه. بسیار بچه باهوش، فعال و اهل مطالعه، اهل پرسشگری و واقعاً اهل معاشرت، دوستای بسیار زیادی داشت و اینکه سعی میکرد که هر کاری رو که انجام میده تا آخرش بره و اینکه حتی اگه شکستی هم توی این کار بود مانعش نمیشد و تا آخر اون کار رو انجام میداد.
خانم بابادی، یه سوال. به نظرتون توماج به عشق موسیقی وارد این صنعت حوزه شده یا به عشق اعتراض وارد حوزه رپ شد؟ خیلی مهمه. موسیقی اونو برد میدونم البته بعضی وقتا اینو با هم ترکیبه، ولی به نظرتون بیشتر موسیقی رو در اون میبینید در کودکش یا اعتراض رو؟
به نظر من دقیقاً یه ترکیبی هستش و این بود که میخواست واقعا، چون توماج عاشق مردمه و اینکه میخواست این صدای مردم رو از طریق یک هنر اعتراضی بیان کنه و به جامعه برسونه و صدای کسایی باشه که صدایشون به جایی نمیرسه و این رو از طریق هنر اعلام میکرد که بیشتر به دل جامعه بشینه. در حقیقت ترکیبی کرد.
مرسی خانم نکسام. از ادب دوباره ببینید، شما در واقع هم نزدیک بودید به توماج، هم صفحات توماج در شبکه اجتماعی رو مدیریت میکنید. اون چیزی که من از توماج میبینم و این ورا شنیدیم، این ظاهرا یه چیز پوپولیستی است، واقعا به مردم اعتقاد و ایمان داره و چیز عجیبی است. به من بگید از روزی که شما، مخصوصا از دورانی که از زندان آزاد شد یا حداقل گذشته ای که در یک دو سال اخیر شما ازش میشناسید، چه کیفیتی، چه تصویری از توماج داره، تصویری که حالا شاید خیلی مردم ندیده باشن، و کاراکتر توماج رو چطور تفسیر میکنید؟ من متاسفانه صدای خانم نیکنام نمیاد. من برمیگم سراغ خانم بابادی. سوال دوم ازتون میپرسم خانم بابادی. من خیلی البته در مورد مسئله خانوادگی سوال دارم. میخوام ازتون بپرسم که آیا خانواده توماج در این مدت تحت فشار بودن، نبودن؟ ما چیزی از خانواده نمیدونیم. میشه بگید چرا از خانواده چیز زیادی نمیدونیم؟ در صورتی که در مورد خیلی خانواده هاشون حرف میزنن. و بعد چقدر میتونید به ما بگید که آیا تحت فشار بودن یا مشکلی نداشتن؟
در حقیقت همه خانواده های معترضا و خانواده های دادخواه در ایران تحت فشار هستند. خطر احضار کردن، در بند کردن حتی همه اونها رو تهدید میکنه و همینطور خطر قطع کردن تماس ها یا بیخبری همه خانواده ها رو تهدید میکنه.
متشکرم. نمیدونم که خانم نیکنام میتونیم با داشته باشیمش یا نه. آره، چیزی که در مورد خانواده وجود داره، آیا توماج در واقع برای مثلا مسائلی مثل مسئله وکالتش یا بیرون آمدن از زندان تو این زمینه ها مشکلاتی داشت یا خیر؟
مسئله وکالتش که حتی تا چند ماه بعد از اینکه توماج رو زندانی کردن، توماج اجازه این نداشت که وکیلی انتخاب کنه و خیلی به سختی آقای رئیسیان تونست وکالت توماج رو قبول کنه و بعد از اینکه دستگیر هم شد بلافاصله 12 روز بعدش میدونیم که گرفتنش. و من میخواستم راجع به خانواده و در مورد شخص توماج و اینکه ما به عنوان خانواده این چه تأثیری روی ما داشت این رو بگم. بیخبری در مورد توماج ما رو خیلی اذیت کرد. مثلا در بعد از دستگیری دومش ما 2-3 روز ازش اصلا خبر نداشتیم، از حال جسمیش خبر نداشتیم و نمیدونستیم دقیقا کجاست. و همینطور اینکه فشارهای بی نهایتی روی خانواده ما هست، مثلا قطع کردن تماسهایی که با توماج امکانش باید وجود داشته باشه به صورت تلخواه توسط نیروهای اطلاعاتی و نیروهایی که توی زندان هستن و قطع کردن ملاقات، تماس و اینکه الان در حال حاضر و حتی از یه مدت قبل بعد از دستگیری دومش توماج حق تردد نداره، حق خروج از بندو نداره، ممنوعیت کتابخونی و ورزش داره و حتی کسایی که باهاش صحبت کنن در زندان از بند اخراج میشن و به شدت تنبیه میشن و شکنجه های روانی بسیاری رو متحمل میشه. و این شکنجه هایی که توماج متحمل میشه تأثیرش مطمئنن روی ما خیلی زیاده.
متوجهم. خانم نیکنام، امیدوارم شما صدای منو بشنوید. قانون قوانین مورفی رو شما احتمالاً میدونید دیگه، میگه اگه همه دنیا شما منتظر اتوبوس باشید همیشه اتوبوس سر وقت میاد، اون روزی که خیلی کار دارید اتوبوس تاخیر میکنه. و همه چیز بله، من خیلی هیجان زده بودم با ریتم تند سوالاتمو بپرسم که صدای شما قطع شد و امیدوارم الان صدای منو بشنوید. برگردم سراغ سوال اولم اگر نشه دوباره تکرار میکنم. میخوام تصویر بهتری داشته باشم از توماج صالحی، از چهره پشت پرده. اصولا البته پشت رو نداره، اون چیزی که شاید کمتر مردم در موردش میدونن. در سالهای اخیر از توماج اگر بخواید چند تا جمله بگید و تصویر کنید شخصیت و کاراکتر رو، چی میگید؟ مخصوصا خیلی دوست دارم به خاطرات یا در واقع داشته هاتون مراجعه کنید بعد از آزادی توماج از زندان و فاصله 10-12 روزه که بیرون بود و دوباره گرفتنش.
درود و عرض ادب خدمت شما. من از افتا شروع بکنم تک تک به شما پاسخ میدم. توماج کاراکتر بسیار مهربون و شجاع و آگاه و باهوشی داره و یک انرژی خیلی بالایی داره و پشت ساخت هر کدوم از موزیک های توماج یک داستانی هست که حالا بعدن که کتابش منتشر شد در اونجا به طور کامل توضیح داده شده. بنابراین برای ساخت هر کدوم از موزیکاش همه چیز برای توماج از محتوا شروع میشد و توماج اول تصمیم میگرفت در مورد چی بخونه و بعد محتویات مورد نظرش رو به نثر مینوشت و بعد نسخه اولیه بیت ساخته میشد و در نهایت در واقع شروع به نوشتن ترانه میکرد که توی هیچ مرحله از ساخت آهنگ محتوا رو هیچ وقت فدای بخش دیگه نمیکرد. و یک جمله که همیشه توماج خیلی تکرار میکرد اینه که همیشه میگفتش که هنرمند همیشه بر قدرت است نه با قدرت و اعتقاد داشتش که اگر همه چیزم عوض بشه و سیستم جدیدی هم روی کار بیاد توماج همچنان هنرمند ارازی خواهد بود، چون اعتقاد داره که هیچ سیستمی در صورت بی‌عیب و نقص نیست و رسالت هنری خودش رو در واقع در اعتراض به همین عیب و نقص ها میدونست و اعتقاد داره که هنرمند باید حرفش رو صریح و رک بزنه، خصوصا در رپ که خب اصالت رپ اصلا در صریح در واقع گفتن.
خانم نیکسون واقعا توماج نمیترسید؟ ببخشید رفتم قطع میکنم بعد بگید ادامه بدید. این اون کاراکتری که ما ازش داریم، رپ هایی که میخونه، نمیدونم تو وسط انقلاب مهسا میکروفون دستش گرفت رفت تو خیابون، مردم ما تماشاچی نمیخوایم، به ما ملحق شوید، بعد زندان رفت اومد بیرون دوباره و معدود فعالانی بود که ویدیو داد گفت شکنجم کردن، این نمیتونه واقعا نمیترسید آدم؟ یعنی کاراکترش همین
قد ما همش میترسیدیم. یعنی خودش همیشه یه جمله‌ای داره که خیلی به ما همیشه میگفت، این که من همیشه میگه من از ترسو بودن میترسم و بدم میاد، برای همین همیشه میرم تو دل ترس. و ما همیشه خب بالاخره نگرانش میشیم و میشدیم به خاطر این، حالا این زبان بی پرده‌ای که در واقع در موزیک رپش داشت. اما بعد از زندان اشاره خیلی خوبی کردیم، در واقع بعد از تجربه زندان و انفرادی و شکنجه از توماج یک آدم دیگه ای ساخته بود. توماجی که از این همه 252 روز انفرادی، 12 ساعت شکنجه و 1 سال و 20 روز زندان همراه با شکنجه سفید اومد بیرون، خیلی قوی تر از قبل شده بود، خیلی قوی تر شده بود و اصلا به خاطر همین در واقع قوی بودن و شجاعتش و اینکه حتی یک کلمه حرفاشو عوض نکرده و برعکس با اینها بحث کرده بود، حکومت خیلی تلاش کرد که در واقع شخصیتش رو تخریب کنه و طوری صحنه چینی بکنه که بگن همکاری کرده. در واقع این افسانه سرایی هایی که میکنن جز به آرزوهای دست نیافته شونه که
بله ماشین
پروپاگاندا و ما هم با لبخندی از کنارش همیشه رد میشیم.
بله ماشین پروپاگاندا ایران، نگران نباشید، یه عده تحت تاثیر قرار میگیرن. متوای قرار بود مردم باور کنند که الان کیهان پر تیراژ ترین رسانه ایران بود، نه 15,000 تا. میخوام یه سوال از هر دو بپرسم، اصلا وقت زیادی هم نداریم، هم از خانم نیکنام از خانم بابادی. امروز میدونید در بیشتر از 30 شهر دارد خارج کشور تجمعات بوده. دوستان بدونید احساستون، مخصوصا خانم بابادی که میتونه یه جوری نظر خانواده رو بگه، احساستون در مورد این تجمعات چیه و به نظرتون مثلا اگر توماج مطلع بشه الان تو زندان بهش بگن چه حرفی میزنه، چه احساسی پیدا میکنه، چی میگه؟ خانم نیکنام میخواد شما بگید و خانم بابادی بفهم.
من خیلی خوشحالم وقتی میبینم که این همبستگی بین ایرانیان خارج از کشور دوباره بازگشته و در واقع توماد شده عاملی برای همبستگی مجدد همه ما در خارج از کشور و همچنین از اینکه اسم دیگر زندانیان سیاسی که در واقع حکم اعدامشون صادر شده، اینها دوباره مورد توجه بین‌المللی قرار گرفتن و اسمشون دوباره اومده و از این بابت واقعا خیلی خوشحال کننده است و مطمئنم وقتی توماد این اتحاد و همبستگی رو بشنوه بسیار دلگرم میشه، چون همیشه حرفش همین بود که ما با هم دیگه قدرتمندی و با هم میتونیم پیروز بشیم.
متشکرم خانم بابادی. ببخشید از حرفتون، برای خانم بابادی شما کوتاه بفرمایید و ما بریم سراغ بخش دوم.
من از همه مردم تشکر میکنم و این حمایت ها ستودنیه، در نوع خودش بی نظیره و تنها خواهش من اینه که این حمایت ها باید به طور پیوسته انجام بشه تا رسیدن به نتیجه که اون هم آزادی توماج و لغو اعدام بقیه عزیزانمون هستش.
از هر دو تشکر میکنم، متاسفم وقت بیشتری نداشتیم. نگین نکنام دوست ادمین صفحات توماش صالحی و آرزو بابادی دختر خاله توماش، به نظرم حالا ما تونستیم تصویر بهتری از توماج صالحی داشته باشیم. با اینکه بذار صادقانه بگم، من خیلی عمیق نشدم به این خاطر که وضعیت خانواده تحت فشار قرار ندیم، اطلاعاتی که نمیخوان تو این شرایطی رو منتشر نشه یا احساس نکنن تسلطشون بر پرونده رو از دست دادن. به هر حال ما راجع به توماج حرف زدیم، کسی که همین روزها در ده ها شهر خارج کشور براش تظاهرات اعتراضی میتینگ های حمایتی برگزار شد، یادتون نره البته نه فقط در دفاع از توماج بلکه در اعتراض به ترانه کشی.
چه فرق میکرد زندانی در چشمنداز باشد یا دانشگاهی؟ اگر که رویا تنها احتلامی بود بازیگوشانه. تشنج پوستم را که می شنوم سوزن سوزن که می شود کف پا، علامت این است که چیزی خراب می شود. دمی که یک کلمه هم زیادی است، درخت و سنگ و سار و سنگ سار و دار سایه دستی است که می پندارد دنیا را باید از چیزهایی پاک کرد.
شعری که شنیدید بخش از شعر بیخوابی بود، محمد مختاری، یکی از شاعرها، ترانه‌سراها، نویسندگانی که مشمول در واقع قتل درمانی جمهوری اسلامی ایران شدن. توی این بخش دو مهمان عزیز داریم، خوشحالم که پذیرفتن و تشریف آوردن. فرش سرکوهی، نویسنده، روزنامه‌نگار از فرانکفورت، چهره شناخته شده از کن نویسندگان ایران، به نظر من البته مشهورترین با سابقه ترین منتقد امروز ایران، جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، او هم از چهره در واقع شناخته شده از و منتسب به کن نویسندگان و در واقع هر دو از همراهان ترانه‌سراهایی که یه جوری کشته شدن. برمیگردیم خیلی سریع به آقای سرکوهی و در این فرصت کوتاه من سعی می‌کنم کل داستان رو با هم مرور کنیم. البته نمیخوام از داستان دور بشیم، از توماج نمیخوام دور بشیم. آقای سرکوهی، بذاریم به پارادایم ترس، از پارادایم ترس صحبت کنم. یه زمانی شما رو، من یادم هست شما رو دزدیدن در وزارت اطلاعات زمان هاشمی، میخواستن بکشن، یا قبلتر اون اتوبوس نویسندگان، اتوبوس میخواستن همتون بندازن در، کسی حرف نمیزد. ادامه های داعش هست، شاید البته اغلب نمیدونستن، شبکه اجتماعی نبود، کسی حرف نمیزد. الان ببینید 30 تا شهر تو خارج کشور، در داخل ما ویدیو پخش کردیم، دبیرستان ها توماج، در تجمع امروز کارگران بازنشستگان توماج رو آزاد کنید و خودش دیدید. این پارادایم ترس شکسته شدنش به شما چی میگه؟ این یک. و دوم داستان حکومت جمهوری، داستان جمهوری اسلامی با ترانه چه چرا اینا رو میکشه، تبعید میکنه و میخواد حزبشون بکنه؟
و من سلام میکنم به شما آقای برادر و بینندگان برنامه. ممنون از شما که ما رو دعوت کردیم و نخست این رو بگم که همه ما فکر میکنم هر کسی که دل با آزادی داره، حتی دل با انسانیت داره، خواستار لغو مجازات اعدام اصولا هست و خواستار این است که حکم اعدام کسانی که در ایران به اعدام محکوم شدن چند نفر هستند لغو بشه و همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و دینی بی غیر و شرط آزاد بشن، چرا که حق اونها هست آزاد. اما در مورد دو تا سوالی که شما مطرح کردین، خصوصا که بله این کاملا جامعه متحول شده و این درست اون چیزی است که جمهوری اسلامی از اون بیش از همه حراس داره. در گذشته ها در دههای پیشین خب ما میدونیم کشتار در 60 انجام شد، اصلا اعدام های اول انقلاب، مثلا تاریخ جنایت تاریخ بسیار طولانی هست. محمد مختاری، من خیلی ممنون از شما یا هر کسی که انتخاب کرد که صدای او رو در این برنامه پخش کنه، شاعر، نویسنده، یکی از چهره های درخشان کانون نویسندگان و یکی از مهمترین مبارزان راه آزادی بیان و ضد استبدادی که میدونیم اون هم در همین قتل های سیاسی که به غلط به قتل های زنجیره ای مشهور شده، کشتن شمرا و جعفر گوینده و لایوش و فرمانه کوهر و احمد میرالایی و چند نویسنده و شاعر دیگه که الان شما وقت ندارید در این باره صحبت کنید. اما ببینین، بله بیشتر این قتل ها و جنایت هایی که انجام میدادن چه در زندان چه بیرون زندان، در واقع میتونیم بگیم مردم بر کناره میرفتن، واکنش چندانی در میان مردم نبود، بلکه به این در روشن فکرها بود، در جامعه بود، خانواده های دادخواه بود و اعتراضات گوناگون بود. اما خب مردم بر کناره میرفتن چرا که دوران خاصی بود. حالا این تحول بزرگی که در جامعه رخ داده، هم از نظر جمعیت، هم از نظر ترکیب جمعیتی، هم از نظر دگرگون شدن نظام ارتشی مردم، جدایی حکومت و مردم، حکومت مردم اعلام جنگ کرده و اکثریت مردم هم دیگر این حکومت دل بر کردن از همه جناهای حکومت، و در این حال چیز بسیار مهمتری هم وجود داره، چیزی که اینا کشته بودند زنده شد، امید و اینکه مردم به توانایی خودشون پی بردن، مردم فهمیدن که میتونن این وضعیت رو تغییر بدن و لذا سیاسی تر شدن و توجه داشتن. برای که حالا میشه بعدا در این باره صحبت کنیم، چون سوال دوم شما بسیار مهم است. ببینید، اقتدار ترس در ذهنیت مردم یکی از پایه‌های اصلی دوام حکومت‌های استبدادی. حکومت‌های استبدادی دستگاه سرکوبگر ایدئولوژیک دارن، دستگاه سرکوبگر فیزیکی دارن و در این حال ترس رو در ذهن مردم می‌گنجونن. شما تنها هستید، ما قوی هستیم. این ترس خودش مانع بسیاری از حرکت‌ها میشه. وقتی که اقتدار ترس در ذهن مردم می‌شکنه، یعنی ما در آستانه تحول بزرگ قرار داریم. چون اون موقع هستش که مردم شروع میکنن به تغییر وضعیت، به دگرگون کردن وضعیت، و این حالا در ایران از دیماه 96 بعد، آبان ماه بعد، پیرش زندگی آزادی نشون داد که دیگه این اقتدار ترس شکسته. نافرمانی مدنی، مقاومت و مبارزه مدنی، ما در زندانیان هم حتی مقاومت و مبارزه مدنی میبینیم و میبینیم که این مقاومت و مبارزه اونا در جامعه بسیار منعکس هستش. الان تمام میکنم، ما انواع مقاومت ها و مبارزه رو میبینیم، از اعتصابات، تظاهرات، خودتون اشاره کردین، تظاهرات فرهنگیان و از بسیار تلاش مردم برای سازماندهی خودشون در برابر حکومت و راهی از وضع موجود. این دگرگونی بزرگی است که انجام شد.
متشکرم، خیلی ممنون آقای برزگر. میام سراغ شما. ببینید، یه دست در مورد توماج و نویسندگان دیگه که هستش، به نظر میاد یه بخشی از حکومت یا بخشی از پروژه های ترور حکومت مثلا دهه گذشته ترس از اطلاع رسانی و آگاهی مردم بوده باشه، ترس از اینکه جامعه مثلا چشمشو باز بکنه به سمت دنیای جدید. منتها در مورد توماج یا یه دیگه به نظر میاد بیشتر هدفشون هست که شجاعان رو بکشن، جامعه سر پیدا نکنه. شما به نظر تو این باشون بازی که با توماج کردن بازی خیلی خاصیه، یعنی آزاد کردن بعد دوباره بخش از حکومت فشار آورد، اون حکم احمقانه الکی برداشتن دوباره برای حکم اعدام آورد. به نظرتون داستان چیه؟ فقط قلدری حکومت گردن کشی، ترس از مبارزه با ریختن ترس مردمه، یا همچنان داستان نخبه کشی روشن فکریه که دوره موتور رو پیش میبره؟
بله، با سلام شما آقای مهتبی آزاد و آقای سرگویی. خب چون گفتید که خیلی به تاریخ نپردازیم و متمرکز هم باشیم روی بحث توماج، ولی حقیقت امر این هستش که جمهوری اسلامی مثل هر پدیده دیگری چیزی نیست جز تاریخ، و تاریخ جمهوری اسلامی به ما به روشنی نشون میده که چه حکومتی است. اگر اجازه بدید من با وام گرفتن از یک بیت از حافظ خیلی خلاصه بگم که در واقع رسم شاعرکشی و شیوه قتل و غارت جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. یعنی ببینید در جمهوری اسلامی این سرشت جمهوری اسلامی است، این روش و منش جمهوری اسلامی است. از سعید سلطانپور که در واقع نخستین شاعری بود که بعد از استقرار جمهوری اسلامی در جشن عروسیش بازداشت شد و ترانه‌های او امروز همچنان در حیات سیاسی و اجتماعی ما زنده است، مثل پرنیان شفق یا خون ارغوان‌ها یا معروف‌ترینش آفتابکاران جنگل، تا بکتاش آبتین ما دیدیم که جمهوری اسلامی شاعر کشته، شاعر ستیز بوده، اندیشه ستیز بوده، هنر ستیز بوده. همونطور که گفتید فقط به قتل فیزیکی هم محدود نشده، از سعید سلطانپور، از فریدون فرخزاد، از حسین اقدامی، از محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، احمد میرعلایی و بسیاری دیگر تا بکتاش آبتین نامی بریم، اینها کسانی هستن که به طور مستقیم توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. خیلی هم به طور غیر مستقیم در واقع به قتل رسیدن. سانسور مهمترین شکل در واقع حذف هست. شما وقتی به یک هنرمند اجازه نمیدید که آثارش رو منتشر بکنه، به یک معنا دارید او رو به قتل میرسونید، اعدامش میکنید، یا اونا رو در واقع تبعید میکنید از سرزمین خودشون، از زبان خودشون تبعیدشون میکنید، از ارتباط با مخاطب محرومشون میکنید. همه اینها در واقع اون چهره شاعر ستیز و شاعر کشانی جمهوری اسلامی رو برملا میکنه. و اگر نگاه بکنیم این حرف گزافی نیست، حتی در تاریخ پر از خشونت ما، در تاریخ قرون گذشته که ما نمونه هایی از ارتداد و کشتن شاعران و هنرمندان کم نداشتیم، هرگز در این چنین وضعیتی نبودیم که در طول 40 سال این همه شاعر و نویسنده و هنرمند کشته بشه، زندانی بشه، فراری داده بشه، تبعید بشن و اینها. خب چهرهایی مثل توماج صالحی تداوم همون سنت مقاومت هستن. اگر در دهه 60 بعد از سرکوب و قلب و قمع نیروهای سیاسی، روشنفکران در واقع پرچمدار مقاومت شدند، در از طریق کانون نویسندگان، از طریق متون بسیار مهمی مثل متن ما نویسندهیم 134 نویسنده، که اتفاقا خود آقای سرکویی از گردآورندگان امضاها و نوشتن اون متن مهم بود، تا امروز در واقع می‌بینیم که این سنت رو روشنفکران و هنرمندان ما تداوم بخشیدن و توماج صالحی هم دقیقاً در همون مسیر حرکت می‌کنه. این که حالا کسی مثلا مثل سیمین بهبهانی غزل بگه، یا مثل شاملو شعر مدرن بگه، یا کسی مثلا مثل فریدون فرخزاد موسیقی پاپ داشته باشه، یا مثل توماج صالحی موسیقی رپ، اینا فرق ماجراست، به خلاقیت‌های فردی افراد برمی‌گرده. اما جهت‌گیری کلی اینها این هستش که در واقع علارغم اختلاف نظرهای سیاسی که میتونن با هم داشته باشن، یک فصل مشترک دارن و اون در واقع آزادی، دموکراسی، تکثر و پلورالیسم است که در صحبت‌های خودشون و در آثار خودشون متجلی کردن. شما به آثار
بازیگر میخواد ببخشید مثلا حرفتون پیدا معذرت میخواد ببخشید قطع کردم. البته من به شما گفته بودم، بینندگانم میدونن که در حقوق بشر باقی بحث اعدام هست، در حوزه سرکوب هست، اساسا بحثی وجود نداره، اختلاف نظر معنی نداره. یعنی چطور ممکنه کسی بتونه اینجا مهمون بشه بگه جمهوری اسلامی حق داشت رو زندانی بکنه؟ بنابراین خیلی خوشحالم که هم نظر هستیم. یه سوال میخوام بکنم، بعد در عمیق‌ترش با سرکوی مطرح کنم. شما یه زمانی مطرح میشد که میگفتن آقا روشنفکر چریک نیست. خب الان توماج میدید بلنگو دستش میگیره، میگه ما تماشاگر نمیخواهیم، به ما ملحق شوید، شعر میکنه. در واقع اینا چریک هنرمنده. به نظرتون آیا روشنفکر باید چریک باشه در این شرایط، یا چریک نیست، یا این شکل دیگری از روشنفکری است؟ آیا با شکل تازه‌ای از روشنفکری مواجه هستیم، عملگرایی، یا اصلا با دو تا کاتگوری متفاوتیم مواجهیم؟
مطلبی که میزنم بحث خب کلمه چریک، چون بحث اسلحه و مبارزه خشونت‌آمیز و اینا مطرح میشه، ممکنه کمی سوء تفاهم ایجاد بکنه. ولی ببینید اون چیزی که ما از مشروطه به این سو داشتیم، در واقع نویسندگان اصلی ترین قشری بودن که احساس مسئولیت کردن، یعنی به مرحله شهروندی رسیدن. مسئله شهروندی است. حالا شما پزشک باشید یا شاعر باشید یا مهندس باشید، در کنار همه کارهایی که میکنید به عنوان یک شهروند در قبال جامعه خودتون و سرنوشت مشترک جمعی خودتون در واقع مسئولیت هایی به عهده دارید. ببینید اگه یادتون باشه در دهه 70 اینها روشنفکرانی رو که سرکوب کرده بودن، حتی اجازه تشکیل جلسات کانون نویسندگان رو نمیدادن. بعد اون وقت میومدن مقاله و گزارش در کیهان یا در تلویزیون در اون برنامه‌های چراغ و هویت و نیمه پنهان و اینا مینوشتن، ویتکونگ های کافه نشین مینوشتن که در واقع اینها چریک هایی هستن که میرن تو کافه میشینن. خب توی کافه که میشینن که اونجوری باهاشون برخورد میکنید. اون مصائب رو که در دهه 60 و 70 روشنفکران ایران از سر گذروندن، اگر هم وارد میدون میشن کافه نشین نیستن که مثل توماج صالحی به این شکل میگیرید و میخواهید اونها رو به قتل برسونید. جمهوری اسلامی اساساً با ذات تفکر مدرن مسئله داره، با شهروندی انسانی ایران مسئله داره.
دقیقاً با
حالا به هر شکلی اینو بخواد انجام بده،
با وجود تران اصلا مشکل داره. آقای سرکوی، یه بحث جدی مطرح شده. من چون کلمه چریکی گفتم، دارم متن و یا عبارات رسانه‌های حکومتی یا کسانی که مثلا به ظاهر مستقل دارن از حکومت دفاع میکنن رو روایت میکنم. حالا براتون خواهم خود مشاور سابق احمدی‌نژاد چی نوشته در دفاع از حکم اعدام توماس. اینجا میخوام سوال کوتاه از شما بپرسم. یه زمانی میگفتن آقا رپرای اعتراضی جزء جامعه روشنفکری نیست. من میدونم شما از روشنفکری هستید که اصلا عصبانی میشید از شنیدن این حرف. شما اساسا فرقی قائل هستید بین روشنفکر امروز جامعه مدنی ایران و رپر معترضی که میگه همین بلنگو دستش میگیره میگه ما تماشاگر نمیخوایم به ما ملحق شوید؟
اول من یک نکته فقط در تایید صحبت آقای برنگر بگم که دشمنی جمهوری اسلامی با ترانه، با هنر، ادبیات و تفکر حتی پیش از جمهوری اسلامی آغاز شده. اینا اصولا با تفکر یعنی پرسش و با خلاقیت هنری که فقط در آزادی امکان پذیر هست و در ذات خودش آزادی رو منتقل میکنه در اشکال مختلف مخالفن. حالا موضوع بحث این برنامه نیست ولی میشه در باره اون صحبت کرد. و به خصوص شما توجه کنید که اینا چه رفتاری با موسیقی ایران کردن. اینا وقتی بر سر کار آمدن نیمی از استعدادهای بزرگ خوانندگی کشور یعنی زنان رو محروم کردن. و شما میدونید صدا چیزی نیستش که بگذاری بعدن مثل کتاب منتشر کنید. چهل سال یعنی در چند نسل تمام زنان مستعد خواننده ایران کلاس رفتن، آموزش موسیقی دیدن و بعد موقع ما میبینیم بعدی جنبه هاش رو اینا رو حذف کردن از جامعه و در واقع زندگی هنری اینا رو مختل کردن. من یک نکته بگم، من هیچ وقت این جمله مندلی کشاورز یادم نمیره که درباره حسین سرشاه خواننده بزرگ ایرانی در اپرا تالار اردکی میخوند، اون رو محروم کردن از خوندن. میگفت همیشه ساعت 9 صبح میرفت دم تالار اردکی مینشست و میگریست تا وقتی که کشتنش حسین سرشاه رو. ببینید اینا اصولا ترانه رو، اینا موسیقی، هنر، ادبیات فرق نمی‌کنه. شما ببینید با نقاشان ایرانی چیکار کردن، با کسی به سر اینجا اصفهان بود یکی از چهره‌های درخشان نقاشی ایران از هم ردیف بهمن مؤسس منزویش کردن، حذفش کردن، دغمر کردن، آثارش رو ممنوع کردن، گالریش رو ممنوع کردن. اینو فقط من دارم فقط اسم میارم، نه اینکه فقط با یک نفر بوده. بنابراین در همه جنبا با فیلمسازا با همه اینا اصولا با هنر، ادبیات، خلاقیت آزاد هنری و با تفکر مخالف با متفکرین همین رو دادن. اما حالا من برای که بعد سوال شما برسید مستقیم برگردم. ببینید موسیقی مثل همه ژانرها رو بگرید اینا ژانرهای متفاوت دارن و متناسب با شرایط و محتوا و فرم خودشون رو بیان میکنن. یک زمانی اگر توجه کنیم در ایران مثلا جمهوری اسلامی از موسیقی ردیف حمایت میکرد، موسیقی های دیگر رو خفه میکرد و اجازه نمیداد. اما همون موسیقی ردیف درستی مثلا در اون کار عظیم موسیقاتیان اون بیداد مثلا یکی از سنت‌های بزرگ اعتراض رو بسیده شجریان به دست بده در متناسب و شرایط اون موقع سرکوب. بعد ما یه دوره هست که موسیقی زیرزمینی به وجود آمد، موسیقی زیرزمینی و بعد امکانات. ببین قبلا با شما استودیو میرفتین ضبط میکردین مجوز میداشتین برای پخش، همه اینا از بین رفت. تکنولوژی امکان رو داد که شما استودیو خانگی درست کنید، سرتون ضبط کنید، در اینترنت منتشر کنید و میلیون ها میلیون بیننده پیدا کنید. کاری که موسیقی بنابراین ما دیدیم به تدریج موسیقی های نوع جدید و متناسب با شرایط بود. موسیقی رپ میدونیم که یک موسیقی اصیل ریشه دار اعتراضی است که در آمریکا آمده، بعد به همه کشورها رفته و در ایران هم آمده. بنابراین
در واقع شما با ژانرهای متفاوت هنری روبرو هستید و بعد در موسیقی به خصوص یادتون باشه جمهوری اسلامی از موسیقی بسیار میترسه، چون موسیقی با میلیون ها آدم ارتباط میگیره، همون فرم موسیقی. فقط شما به شعراش توجه نکنید، به من توجه نکنید، خود این فرم اعتراضی، خود این فرم اعتراض رو در ناخودآگاه منتقل میکنه. من یادم از همون ترانه هیچکس، همون مثلا دستمشو مشت کرده که در آبان 98 نشون داد، اگه اون شما مقایسه بکنید با مرثیه های قبلا سروده میشد، متوجه تفاوت این نسل هستید. قبلا مثلا به یادار نمیدونم یادار شمع مرده یادار چه بود، کارده خدا سرکوب بود، در شرایط سرکوب بود، اون داره میگه من در خیابان ایستادم و همچنان ایستادم. این که هنوز من اینجا هستم و مبارزه میکنم که در کار توماچ بسیار ما میبینیم. شما در کار توماچ اگر نگاه کنید، متن به اصطلاح متن، هم متن هم موسیقی یک چیز داره نشون میده. ما عقب نمیشینیم، ما مقاومت میکنیم. بنابراین این اصلا تفاوتی بین روشن فکر و موسیقی و موسیقی نداره، شکلهای بسیار متعارف. البته در هر ژانری هم شما نمونه های ضعیف دارین، هم نمونه های قوی. این در موسیقی کلاسیک هم همینطوری هستش میده، اما موسیقی رب در واقع توسعه با نسل های جوان ایران میلیون ها ارتباط بگیره و اون ساختار هنری خودش هم در آثار خوبش حفظ بکنه.
متوجه شدم آقای برزگر. عبدالرضا داوری مشاور سابق آقای احمدنژاد یعنی منوره اعتراض کرده به چند تا از این نیروهای اصلاح طلب که شما چرا مثلا علیه حکم اعدام توماج صالحی نمیدونم حرف زدی، ازش دفاع کردی، چیز شبیه این. بعد اومده گفته که آیا از نقش آفرینی میدانی توماج در ایجاد ناامنی مطلع اید و یه مش خوزه اول ناسین گفته آیا میدانید هلموت برندشتتر، آیا میدانید برندشتتر عامل اسرائیل هست، چون کفیل توماج هستن. حالا عامل اسرائیل بعد بخواهد توی آلمان دفاع کردن از اسرائیل و خب حماس رو گروه تروریستی میدونن. سوال من روشنه، یه بخشی از اکثر جامعه که من ببینم که اصلا موضعشون روشنه، یه بخش اقلیتی از اعدام دفاع میکنن، ریش دارن، جای مهر دارن، تکلیفشون روشنه. اینا که به نام امنیت، یعنی نمیگه من طرفدار نقض حقوق باشم، نمیگه من طرفدار حکومت اسلامی ام، خامنه‌ای هرچی گفت بر سر ما، به نام امنیت میان تو ماجرا. تعریف شما چیه؟ یعنی در واقع اینا پشت پرده میگن آقا شاعر یا نویسنده یا خواننده که نباید مردم بگه، مردم بیاید تو خیابون، مردم پاشید اعتراض بکنید.
بله ببینید، یک واقعیت تلخ وجود داره که حتی متاسفانه بین برخی از روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور یا فعالان سیاسی در خارج از کشور که خودشون رو منتقد و مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکنن و همینطور طیفی از نیروهای سیاسی در داخل کشور وجود داره، به نظر میرسه که قبح آدمکشی و در واقع قتل‌های سیاسی، قتل‌های حکومتی که به اسم اعدام معروف شدن به نزد این افراد ریخته و چندان بهایی نمیدن، یعنی یک استانداردهای دوگانه‌ای دارن. در بعضی موارد میان جلو و سینه سپر میکنن و از اعدام برخی از شهروندان ایرانی به دلایل مختلف، حالا یا دلایل تباری و زبانی داره یا دلایل سیاسی و عقیدتی داره، حمایت میکنن. این استاندارد دوگانه واقعا حیرت انگیز، تأسف برانگیز و خطرناک است. در واقع به نوعی جمهوری اسلامی رو در واقع حمایت میکنه برای اینکه این کار رو انجام بدن، بدون اینکه ضمانتی وجود داشته باشه که این حکومت فقط مخالفان این افراد رو بگیره اعدام بکنه. این شطور در واقع در خونه هر آدمی در ایران میتونه بخوابه، فارغ از اینکه چه گرایش سیاسی اون فرد داشته باشه. بنابراین بخشی از این ماجرا برمیگرده به این که در واقع اون اصل فراگیر حقوق بشر، اون اصل اساسی مخالفت با گرفتن جان انسان ها که بزرگترین سرمایه یک انسان اساسا دیگه بالاتر از اون که نمیشه در واقع مجازاتی رو تصور کرد و غیر قابل جبران هست، رو در واقع این وجوه رو نادیده بگیرن، این رو مسائل اساسی و بنیادین رو که با سنگ بنای ایران آزاد فردا هست رو متاسفانه نادیده میگیرن و از اعدام ها در مواردی حمایت میکنن، البته در مواردی هم مخالفت میکنن و این خودش البته نپذیرفتنی است. یعنی فرقی نمیکنه هر کسی که در واقع این حکومت بخواد جانش رو بگیره، چه مسافر هواپیمای مسافربری باشه، چه در خیابان اومده باشه اعتراض بکنه، چه شاعری باشه که در زندان باشه و پاشو به تخت ببندن، چه خواننده‌ای باشه که صدای نسل خودش هست داره مطالبات یک نسل و یک ملت رو بیان میکنه. در هیچ یک از این حالات در واقع مجازات اعدام نباید پذیرفته بشه. این که کسانی هستن که شما اشاره کردید، من هم اشاره کردم، کلیات رو مساقهاش رو البته مطرح نکردیم، موضوع بحث بسیار جدی است که باید در واقع زمانی بدون پرده پوشی سراغش رفت و کسانی رو که به شکلی این نوع اقدام ها، این نوع جنایت ها و قتل ها رو در واقع توجیه میکنند یا از اونها دفاع میکنند رو مورد نقد و آسیب شناسی قرار بدید.
متشکرم. بس وقت زیادی نداریم، اگه بشه دو تا سوال کوتاه بپرسم از هرکی در یه دقیقه بگم که فقط یک سوال از آقای تمومش میکنم. ببینید، من فکر میکنم که خود حکومت هم میدونه آقای سرکوهی که در واقع توماج رو نمیتونه اعدام بکنه. من شاید اینجوری نباید بگم پر رو بشه، منتها در همون حکم بشم شما میدید یه دونه نل زده یه دونه به میخ، در واقع اراده بخشی از حکومته. و بعد تازه توماج رو آزاد کرده بودن، بعد از دو هفته اینطوری گرفتن. خیلی واضحه داره قلدری میکنه، خیلی واضحه داره پیام میده، خیلی واضحه هدفشه. به نظرتون هدف چیه؟ ترساندن توماج، ترساندن جامعه، یا شاید به نظرتون یکی باشه؟ یه سوال دیگه میپرسم، هر دوشو با هم دیگه جواب بدید. برگردید به اون زمانی که در کانون نویسندگان میکشتن و همینجوری حکم اعدام میدادن و میبردن انفرادی و میگفتن طرف خودکشی کرد و اینا، رعب عجیب و غریبی حاکم بود. خب الان در این عصر شجاعان که این هژمونی ترس فرو ریخته، به نظر میسه اونقدر اون رعب نیست. پس چرا نویسندگان ما، نخبگان ما، خیلی هاشون ساکتن، هنوز وسط میدان نیستن؟ کمتر از دو دقیقه وقت داره سرکوبی، بعد تمام.
ببخشید، اولش من چند سالش احساس میدم به بحث قبلی، هر کسی که اعتراض به حکومت حق مردمه و کسانی که استبداد رو توجیه میکنن، اعدام رو توجیه میکنن، زندان رو توجیه میکنن، امنیت رو نمیدن، براندازی و اینا در واقع، ببخشید واقعا میگم، اینا کسانی هستن که شلاق جلادان رو میبافن و تیغ جلادان رو تیز میکنن تا برگردن مردم فرو بره. اینا مداحان هستن واقعا، نمیدونم آدم در مورد شون چی بگه، هم مثل همین شخصی که گفتید. اما در مورد حکم اعدام توماج، ببینید جمهوری اسلامی مسئله این که میخواد اقتدار ترس رو برگردونه. جمهوری اسلامی خیابان رو باخته، جمهوری اسلامی حمایت مردم رو از دست داده. ببین نافرمانی مدنی رو نگاه کنید، جمهوری اسلامی عاجز شده نافرمانی مدنی زنان، و جمهوری اسلامی در این حال میدونه که جامعه در حال انفجار. این رو تو اصلاح دولتی هم که منتشر شده ما میبینیم، این حس رو دارن. و در این حال مسئله جایگزینی رهبری و بحران های بین المللی و غیره و اینا هم باید همه این بحران ها رو بروست. او میخواد که به اصطلاح با اتکا به خدای دهی شخص، یعنی قتل و کشتار، چیزی که خامنه‌ای گفت، ترس رو به جامعه برگردونه، اقتدار ترس رو دوباره به ذهن مردم برگردونه. لذا میاد مثلا یه حکم گنده صادر میکنه، حکم اعدام، میخواد بمب منفجر کنه به اصطلاح خودش. اما اشتباهی که جمهوری اسلامی میکنه اشتباهی است که همه استبدادها در پایان کار میکنن. یه زمانی همونطور که شما گفتید این کارها رو با وحشت ایجاد میکرد واقعا، اما وقتی که اقتدار ترس در ذهن مردم بشکنه، اینو دیگه نمیشه برگردونی. و در نتیجه هر خصوصیتی که جمهوری اسلامی انجام میده، معذرت میخوام، به زیان خودش تموم میشه.
خیلی متشکرم، شما وقت تموم کردید. متشکرم. روال برنامه این هستش که در پایان بحث من جمع‌بندی کنم. من تشکر میکنم از فرج سرکوهی، نویسنده، روزنامه‌نگار از فرانکفورت، جمشید برزگر، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی. عرض کردم روال برنامه این هست که پایان بحث خودم رو جمع‌بندی کنم، منتها حرف آخر امروز رو میسپارم به خود توماج صالحی. خانم آقای متشکرم، مواظب خودتون باشید، دنیا به شما نیاز داره و خداحافظ.